صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. ساعت 7 صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما در هر کجا که هستید. امروز یک شنبه 5 دی ماه 1389 خورشیدی برابر با 26 دسامبر سال 2010 میلادی. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا از حالا به مدت 90 دقیقه با برنامه صبحانه با خبر بامداد شما رو همراهی میکنیم. بامدادی که امیدواریم خالی از دردسر براتون باشه، هرچند برخی روزها هست که خبرها چندان خوشایند نیست و حتی گاهی اوقات غم انگیزه. باری امروز در اغلب شهرهای کشور از جمله تهران هوا آفتابیه، به استثنای کرمان، سیرجان، بافت و بندر عباس که هوایی ابری با اندکی باران خواهند داشت همراه با رعد و برق. در بوشهر و بیرجند وزش باد هم تا اندازه شدیده. البته هوا روز به روز سردتر میشه. برای نمونه همکنون در اصفهان، اردبیل، زنجان، قزوین، سنندج، شاهرود، قوچان، زاهدان، کرمان، تبریز و ارومیه دمای هوا 4 درجه زیر صفره. در همدان، مشهد و شهرکرد دمای هوا 8 درجه زیر صفره. در یزد، نوشهر، سبزوار، بیرجند و تهران 2 درجه زیر صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتهای روز از 9 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد شد. در نخستین بخش از برنامه صبحانه با خبر با مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو و مروری بر روزنامه‌های امروز ایران شما رو در جریان خبرها و تحولات 24 ساعت اخیر قرار میدیم. پیش از هر چیز با شاهین بشیری وعده داریم که گزیده‌ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو برامون تهیه کرده. صبح بخیر به شما.
صبح بخیر آقای حسینی. به خبرها بپردازیم که یکی از خبرهایی که امیدواریم واقعا صحت داشته باشه و شاد هستش اینه که گفته شده یکی از بستگان آقای حبیب الله لطیفی گفتن که حکم اعدام ایشون لغو شده،
ولی تا این لحظه مثل این که خبری در تایید یا رد اون
هنوز
به دستمون نرسید.
هنوز نه، ولی خب واقعا امیدوارم که همه ما امیدواریم که این اتفاق بیفته و ایشون اعدام نشن. یه خبر دیگه هم داریم، اینه که وزیر اطلاعات ایران اعلان کرده که دستگاه امنیتی به ایمیل های شخصی افراد وارد شده.
پس خبرها رو به اضافه اینها که در صدر نشست از شما بشنویم.
بله. به گفته یکی از بستگان حبیب الله لطیفی، حکم اعدام این دانشجوی کرد ایرانی لغو شده است. الهه لطیفی، خواهر حبیب الله لطیفی، در گفتگو با رادیو فردا گفت به اعضای خانواده متهم به طور شفاهی اعلام شده که حکم اعدام وی اجرا نمی‌شود. حبیب الله لطیفی که در آبان ماه 86 بازداشت شد، از جمله به دخالت در چند بمب‌گذاری در کردستان متهم شده است. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه اذعان کرد که دستگاه‌های امنیتی در جریان اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری به ایمیل‌های شخصی افراد وارد شده است. در اظهاراتی که به نقل از وزیر اطلاعات در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا انعکاس یافته، این افراد نفوذی‌های بیگانگان نامیده شدند، اما در خبرگزاری‌های فارس و ایلنا از افراد خاصی نام برده نشده و تنها به دسترسی وزارت اطلاعات به تمامی ایمیل‌هایی که رد و بدل می‌شد اشاره شده است. جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند با فرارسیدن سالگرد حمله نیروهای امنیتی به این دانشگاه، در روز 7 دی ماه در سلف‌های این دانشگاه تجمع سکوت برگزار خواهند کرد. این حمله در 8 دی ماه سال 88 صورت گرفت. پیتر مک‌کی، وزیر دفاع کانادا، در پایان سفری 4 روزه به افغانستان از نیروهای کانادایی مستقر در این کشور که قرار است از سال آینده به فعالیت‌های رزمی خود خاتمه دهند، قدردانی کرد. در بیانیه وزیر دفاع کانادا آمده است که نیروهای این کشور در محیطی پر از چالش به پیشرفت‌های آشکاری دست یافتند. کانادا در ماه جولای سال آینده میلادی حدود 7 ماه دیگر به مأموریت رزمی خود به رهبری ناتو در استان قندهار افغانستان خاتمه می‌دهد و مأموریت غیر رزمی خود را برای آموزش نیروهای افغان در کابل آغاز می‌کند. و طبق اسناد جدید سایت ویکی‌لیکس، دولت اسپانیا نگران حمله‌های تروریستی اسلامگرایان و گروه باسک یا اتحاد به نیروگاه‌های اتمی این کشور است. یکی از این اسناد که به سفارت آمریکا در مادرید تعلق دارد نشان می‌دهد دولت اسپانیا خواستار همکاری با آمریکا و مراکش برای آمادگی فنی در مقابل حمله‌های تروریستی به نیروگاه هسته‌ای خود است. و خبر آخر، در نبرد میان باندهای مواد مخدر در سیوداد خوارس، یکی از شهرهای مکزیک، 13 نفر طی 2 روز گذشته به قتل رسیدند. در یک سال گذشته بیش از 12,000 نفر در نبردهای مشابه در مکزیک کشته شدند. فلیپه کالدرون، رئیس جمهوری مکزیک، از 4 سال پیش تا کنون مبارزه با باندهای مواد مخدر را در کشورش آغاز کرده که در جریان آن بیش از 27,000 نفر دستگیر شدند.
با سپاس از شاهین بشیری، ببینیم چه مطالب دیگری در انتظارمونه. نهادهای مختلف حقوق بشری، دانشجویی، سیاسی و غیر سیاسی برای رهایی حبیب الله لطیفی پور، دانشجوی کرد از اعدام تلاش می‌کنند. در تهران خانواده او در برابر زندان تجمع کرده و در پاریس 6 نفر خود را به میله‌های روبروی سفارت جمهوری اسلامی بستند و اعتصاب قضا کردند. 7 سال پس از زلزله ویرانگر بم، از یکی از قربانیان آن ایرج بسطامی یادی خواهیم کرد در گزارشی از شهرام میریان. پس از شنیدن یک ترانه، روزنامه‌های امروز ایران رو برای شما ورق می‌زنیم و بعد از اون سری به جهان ورزش می‌زنیم. فریبرز غریب به ویژه درباره دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر که سه‌شنبه پس فردا برگزار میشه برای ما خواهد گفت. ابلاغ زمان اجرای حکم اعدام حبیب الله لطیفی پور به وکیلش صالح نیکبخت رشته تحولاتی رو پدید آورد. از 2 روز پیش تا کنون سازمان‌های حقوق بشری مثل عفو بین الملل، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، نهادهای گوناگون، فعالان مدنی و خانواده او حکم اعدام رو محکوم و تقبیح کرده و از مسئولان قضایی جمهوری اسلامی خواهان توقف اجرای اون شدن. جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی در ایران شاخه آلمان در نامه‌ای به پاپ، رهبر کاتولیکای جهان، از خواسته در این مورد پادرمیانی کنه. به گفته جلال قوامی، سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان، حتی جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق، نیز در یکی از سفرهای غیر رسمی خودش به تهران در دیداری با مسئولان قضایی درخواست آزادی آقای لطیفی رو مطرح کرده. همکارم الهه روانشاد ساعتی پیش در گفتگو با الهه لطیفی پور از آخرین تحولات و اطلاعات درباره برادر محکوم به اعدامش پرسیده.
سندکم شدم و تمام همسایه های اونجا همه تو این اعتراض شرکت کردن، رو پشتمونشون بودن، دم دراشون وایساده بودن و تو این اعتراض اونا شرکت داشتن. بعد مامورا اومدن و یکم شاخشونه کشیدن با تومو، نمیدونم تهدید کردن اینا. بعد به صورت مسالمت آمیز مردم صحبت کردن، گفتن ما اومدیم مطمئن شیم که این خوب اجرا نمیشه و ما دعوایی نداریم، با کسی هم هیچ مشکلی نداریم. دیگه اونام راضی شدن. ولی خب یه تهدیدایی بود، جسرقیل اومدن که ماشینا رو بار کنن. ولی خب بازم مردم، راننده جسرقیل هم باشون صحبت کردن، اونم وارد جمع شد و بعد رئیس زندان ساعت 1:30 نصف شب اومدن، با مردم صحبت کردن و جلو مردم قول شرافت دادن و به خون امام حسین قسم خوردن که این حکم اجرا نمیشه. و به حبیبم خود نصفات 10 شب رفتن تو زندان، گفتن که این حکم اجرا نمیشه و مطمئن باشه. ولی بازم مردم اونجا که وایساده بودن این حرفای آقای رئیس زندان و آقای خسروی رو ضبط کردن و گفتن به عنوان یه سند تو تاریخ کردستان میمونه این، اگه شما بخواید دروغ بگی یا نه. ایشون قول دادن و قسم خوردن که این حکم اجرا نمیشه و قول دادن که ساعت 8 صبح ما بریم ملاقات حبیب.
تا چه حد به این قولی که رئیس زندان به شما دادن اعتماد میکنید و تا چه حد اطمینان دارید که این حکم به اجرا در نخواهد اومد؟
والا من میگم انقدر به ما دروغ گفتن، شاید اینم یه ترفندی باشه مثلا واسه کار خودشون، مردم جمع نشن. حالا من نمیدونم دقیقا، ولی خب چون خیلی بامون دروغ گفتن، ولی ما بازم صبح میریم تجمع میکنیم. آیا ببینید این قولی که ایشون دادن، ایشون از یه طرف قسم خوردن و مردمم چون این حرفای ایشون رو ضبط کردن و ازشون قول گرفتن و مردم به مردم اطمینان 100% داد که این چیز نمیشه، ما یه جورایی باور کردیم حرفو. ولی خب چون ما میخوایم اطمینان بیشتری داشته باشیم و از صحت این قولی که ایشون دادن بیشتر مطمئن بشیم، بازم ما میریم دم زندان که ببینیم واقعا راست میگن. دقیق نمیدونم بگم چقدر ما مطمئنیم، ولی خب چون زیاد بهمون دروغ گفتن به خاطر همین بازم ما میریم. مردم هم خودشون گفتن ما با خانواده حبیب میایم ببینیم واقعا این واقعیت داره یا نه.
خانم لطیفی، اگر حکمی قرار باشه به اجرا در بیاد، تا کمتر از یک ساعت دیگه به اجرا در خواهد اومد. شما ساعت 8 صبح دم زندان مرکزی سنندج خواهید رفت یا اینکه هم اکنون؟
نه، ما حدودا 1:45 دقیقه دیگه راهی اونجا میشیم.
برای اینکه تجمع کنید باز دوباره جلوی زندان، توضیح بدید که اونجا چه خواهید کرد.
بله، اونجا هم باز ما وای میستیم که اون ساعتی که اونا گفتن میخوان حکم اجرا کنن، اون ساعت ما اونجا باشیم ببینیم واقعا این انجام میشه یا نه.
وکیل برادرتون هم در این جمع حضور داشتن و این قول را دریافت کردن؟
والا وکیل ما آقای نیکبخت سنندج هستن هنوز، ولی چون تحت فشار هستن زیاد تو این کارا دخالت نمیدن و پیشنهادم نمیدن. والا ما خودمون این کارو میکنیم و به صورت خودجوشم هستن. و فردا صبح زودم قراره برم پیش آقای دادستان. حالا بر اساس این قولی که دادن آقای خسروی رئیس زندان، آقای نیکبخت هم صبح زود قراره برم پیش آقای دادستان و بقیه کارهای قانونی رو انجام بدن.
البته تا کنون هیچ یک از مقام‌های قضایی کشور یا نگهبانی زندان حرفای خواهر حبیب الله لطیفی پور رو تایید یا تکذیب نکردند و در این لحظه، یعنی ساعت 7:12 خبری در این باره منتشر نشده. پس از آن که خبر صدور حکم اعدام حبیب الله لطیفی پور دانشجوی کرد منتشر شد، آوای اعتراض فعالان دانشجویی و حقوق بشر در گوشه و کنار ایران و جهان برای نجات جان او تنین انداخت. یک روزنامه هلندی NRC با تیتر درشت نوشت ایران میخواد در دومین روز کریسمس یک دانشجو رو اعدام کنه. یکی از این آواهای اعتراضی دیشب در پاریس تنین افکند. در ساعت 1:30 بامداد شماری از فعالان جنبش دانشجویی، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر در برابر سفارت جمهوری اسلامی در پاریس گرد آمدند. در جریان این گرد همایی 6 تن خود را به میله‌های درب ورودی سفارت بستند و اعلام کردند تا توقف حکم اعدام حبیب الله لطیفی پور دست به اعتصاب قضا خواهند زد. در تماس تلفنی که ساعتی پیش با یکی از اعتصابیون بابک اکبری فراهانی عضو کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی داشتیم، ابتدا درباره چگونگی این حرکت و اعتصاب قضای این 6 تن پرسیدیم. بابک اکبری فراهانی:
حرکت اعتراضی که در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس شکل گرفته، به صورت مستقل از هر سازمان و انجمن و گروهی توسط عده‌ای از فعالین سیاسی، مدنی، دانشجویی و روزنامه نگاران ایرانی مقیم پاریس انجام شده که 6 نفر با زنجیر خودشون رو به میله های ورودی سفارت جمهوری اسلامی بستن و دست به اعتصاب قضا زدن و خواستار توقف حکم اعدام حبیب الله لطیفی پور هستند و تا رسیدن به خواستشون روی اعتصاب قضا خواهند موند. ما امیدواریم که فردا صبح خبر خوبی بشنویم و خبر توقف اجرای این حکم باشه.
می‌خواستم ازتون بپرسم از اونجایی که رفتن جلوی سفارت جمهوری اسلامی و نزدیک شدن به میله‌ها و بستن خود به میله‌ها کار آسونی نیست و طبیعتاً ماموران سفارت جمهوری اسلامی از این کار ممکنه جلوگیری کنن، شما چگونه تونستید این کارو به انجام برسونید؟
الان که من با شما صحبت می‌کنم، پاسی از شب گذشته نیم ساعت حدوداً 1:30 هست وقت پاریس، 1:30 بامداد، و زمانی که ما به اینجا رسیدیم در بیرون محوطه کسی حضور نداشته و ما تونستیم سریعا اکسیون خودمون رو انجام بدیم و البته احتمالاً تعدادی از کارمندان سفارت در داخل ساختمان هستند، ولی که هنوز برخوردی انجام نشده و ما هم تاکید داریم روی این که با توجه به اینکه حرکت ما واکنشی نیست و کنشی هست، یعنی هنوز این حکم اجرا نشده و ما خواستار توقف اجراش هستیم، به صورت مسالمت‌آمیز و به صورت کاملا بدون از خشونت فقط دست اعتصاب قضا زدیم و اینجا خودمون رو بستیم به ورودی سفارت تا درخواست خودمون رو به صورت علنی‌تر نشون بدیم، به خاطر اینکه فکر می‌کنیم جمهوری اسلامی همچنان تیغ سرکوب خودش رو و اعدام‌های خودش رو لحظه به لحظه بیشتر می‌کنه و بعد از اعدامی‌های گذشته این بار نوبت این فعال دانشجویی هست که فکر می‌کنم در سرتاسر دنیا تمام فعالین سیاسی و مدنی و اجتماعی در صدد جلوگیری از اجرای این حکم هستند.
هوای پاریس هم سرده و تقریبا الان باید منهای 4 زیر صفر باشه. شما فکر میکنید که تا بامداد این حرکت رو ادامه خواهید داد و در بامداد چنانچه مقام های سفارت جمهوری اسلامی در صدد پراکنده کردن شما بر بیان، از چه عاملی برای پشتیبانی از خودتون برخوردارین؟
بله، بر هوای پاریس که بسیار سرد هست، به هر حال حرکت ما حرکت خشونت آمیز نخواهد. ما الان که من با شما دارم صحبت میکنم که چیزی که در مقابلم میبینم اینه که پلیس فرانسه به محل رسیده و احتمالاً تقاضای پراکنده شدن رو میده. ما وارد مذاکره با پلیس فرانسه خواهیم شد و تقاضای خودمون رو و هدف خودمون رو از انجام این کار اعلام خواهیم کرد. من الان ماشین پلیس فرانسه رو میبینم که در مقابل سفارت توقف کرد.
بسیار ممنونم آقای بابک اکبری فراهانی. اعتصاب قضا در برابر سفارت جمهوری اسلامی در اعتراض به صدور حکم اعدام قریب الوقوع حبیب الله لطیفی پور دانشجوی کرد. امروز یک شنبه پنجم دی ماه برابر است با هفتمین سالگرد درگذشت ایرج بسطامی خواننده کویرنشین. در سحرگاه 7 سال پیش در چنین روزی، یعنی 5 دی ماه بود که بر اثر زمین لرزه دهشتناکی در شهر باستانی بم، هزاران تن از ساکنان اون زیر خروارها خاک جان خودشون از دست دادن. یکی از جان باختگان ایرج بسطامی بود، خواننده‌ای که استاد محمد رضا شجریان صداش رو یه صدای استثنایی میدونه. آقای شجریان البته در گفتگو با شهرام میریان این حرف رو زده. بعد نیست به گزارش شهرام میریان گوش کنیم که از ایرج بسطامی یادی کرده 7 سال پس از درگذشت او.
این خطه ایران مهین وطن، این گشت به مهر تو عجین جان و تن.
وطن من سروده ایست ماندگار از ملک و شعرهای بهار که زنده یاد پرویز مشکاتیان موسیقیدان این شعر را با صدای زنده یاد ایرج بسطامی در تصنیف و ترانه‌ای نشانده است. خواننده‌ای که در پی فاجعه زمین لرزه بم در 5 دی ماه سال 82 همراه با هزاران تن از همشهریانش از این دنیا رفت. زندگی نامه مدونی از این هنرمند کویرنشین در دست نیست، ولی پسرعمویش سیف الله بسطامی که سالهاست در آلمان به سر میبرد در گفتگو با ما میگوید نخستین استاد ایرج بسطامی یدالله بسطامی عمویش بوده است که اصول اولیه موسیقی را به او آموخت.
اولین بار متوجه صدای خوب ایرج پدرم شد، شروع کرد به تعلیم ایرج، ردیفای موسیقی ایرانی رو بهش آموخت. توی بم یواش یواش در اثر همین صدای ایرج یک ارکستری به وجود اومد که هر سال این ارکستر جشن‌های مختلفی که اون موقع برگزار می‌شد، پای ثابتش پدرم بود که یدالله بسطامی و ایرج بود. دو تا برادر ایرج، عباس و محمد علی، هر دوشون سنتور می‌زدن. چرخاری ایرج ضرب می‌زد. تا قبل از انقلاب پابرجا بود. جشنی نبود که در بم برگزار شه و این ارکستر و صدای ایرج درش نباشه.
من به خیال زاهدی گوش نشین و طرفه هج موغ بچه زهر طلب میزندم به چند و در ابروی دوست که شود نزکش خیال
ایرج بسطامی پس از فراگیری مقدمات موسیقی نزد عمویش در اوائل دهه 70 خورشیدی از بم به تهران آمد و 2 سالی در مکتب استاد شاخص آواز محمد رضا شجریان بر دانش موسیقای خود افزود. این خواننده کویرنشین از شاگردان برجسته و با استعداد استاد شجریان به حساب می آمد. آقای شجریان که برای انجام کنسرتی در فیلارمونی شهر کلن به آلمان آمده بود در گفتگو با ما میگوید ایرج بسطامی عاشق 2 چیز بود.
بسطامی به 2 چیز عشق می‌ورزید، یکی به خاک بم، یکی به آواز. و از وقتی پیش من اومده بود من اینو حس کردم و استعدادی هم داشت در فراگیری آواز و صدای بسیار خوبی داشت. من بس بگم که جز صدای استثنایی بود که تو شاگردای من پیدا شده. ایشون میتونست در آینده خیلی نزدیکی جایگاه خودشو پیدا بکنه، ولی متاسفانه هنوز در حال رسیدن به اون جایگاه بود که از دست رفت. واقعا ضایعه بزرگی بود برای ما که خالصانه به آواز عشق می‌ورزید، به خاکش، به سرزمینش، ولی حیف که اجل مهلتش نداد.
یادی از ایرج بسطامی در گزارشی از شهرام میریان. خب به اندازه کافی خبرهای سنگین و گاه غم‌انگیز شنیدیم، حالا میرسیم به یه ترانه. سیاوش شمس رو شاید بیشتر طرفدارای موسیقی با ترانه صحنه به یاد بیارن. این خواننده ایرانی در سالهای گذشته با برپا کردن یک استودیوی شخصی موسیقی به تولید، ساخت و تهیه آلبوم‌های موسیقی دیگر هنرمندان هم پرداخت.
سال گذشته او با آلبوم 7 دوباره نظرها رو به خودش جلب کرد. در اینجا ترانه گل من آخرین تک ترانه سیاوش شمس تقدیمتون میشه.
منو حیرون میکنی، منو داغون میکنی، تو قلب خند لبات گل من، گل من، غمو از وجود من میبری گم میکنی، تو خود نوری و عشق گل من، گل من. جنس تو نوازشه، گل ابریشمیه، منم و مست هوات گل من، هر کسی اسم تو را روی لباش میاره، میدونه عاشق شده گل من، گل من. چشام برق میزنه، میسوزونه، دل میبره، روح و نوازش میکنه، چه ساده خواهش میکنه، دنیای خواهش.
میخوایم روزنامه های امروز ایران رو در همراهی شهرام رفیزاده ورق بزنیم. آقای رفیزاده صبح بخیر به شما.
درود بر شما آقای حسینی و صبح شما بخیر.
آقای رفیزاده، روزنامه ها نوشتن که رهبران اعتراض های پس از انتخابات ممنوع الخروج شدن.
بله، امروز دو روزنامه جامعه جمع و ابتکار از قول آقای موسی قربانی، یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، خبر رو منتشر کردند. ایشون البته از رهبران جنبش سبز یا جنبش اعتراضی پس از انتخابات به عنوان سران فتنه نام برده و گفته که سران فتنه از جانب مسئولین به عنوان محارب شناخته شدند و ممنوع الخروج هستند و به وقتش هم محاکمه خواهند شد. همزمان روزنامه کیهان هم از قول آقای علم الهدا که امام جمعه مشهد هست، به صراحت از آقای موسوی، آقای کروبی و آقای خاتمی به عنوان محارب نام برده و گفته که چون این ستن در برابر آیت الله خامنه ای ایستادند در جریان پس از انتخابات، جزء حزب شیطان هستند و محاربند.
موج جدید اعدام ها دوباره شروع شده و روزنامه ها هم این موضوع رو بازتاب دادن.
روزنامه های جامعه جمع و مردم سالاری امروز خبر دادن که روز گذشته 6 نفر در 3 شهر مختلف اعدام شدند. روزنامه جامعه جمع خبر داده که 3 نفر از اعدامی ها در اهواز و در زندان کارون این شهر اعدام شدند، 2 نفر هم در زندان ساوه. و این روزنامه از قول مقامات دادگستری در استان خوزستان و استان مرکزی نوشته که این اعدام شده ها اتهامشون قاچاق مواد مخدر بوده. روزنامه مردم سالاری هم از قول دادستان ساری خبر داده که 1 نفر هم به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان ساری اعدام شده. و اینطور که اخبار مختلف منتشر شده، گویا در فردا و روزهای آینده هم موج اعدام ها ادامه خواهد داشت.
7 سال پس از زلزله مخرب بم، فاجعه بم که از تقویم ملی حذف شده، بار دیگه مورد توجه روزنامه ها قرار گرفته.
امروز روزنامه خراسان یک یادداشت به مناسبت سالگرد زلزله بم که در 5 دی ماه 1382 روی داد منتشر کرده و نوشته که در این زلزله که دست کم 40,000 ایرانی جان خودشون را از دست دادن و 30,000 نفر هم مجروح و مصدوم بر جای گذاشت از تقویم رسمی حذف شده این تاریخ، به این دلیل که روزنامه خراسان یادآوری کرده که به پیشنهاد مرکز بین‌المللی زلزله شناسی در ایران این روز به عنوان روز ایمنی در برابر زلزله در تقویم رسمی کشور ثبت شده بود، اما آقای احمدی نژاد در 5 مهر سال 89 دستور حذف این روز رو از تقویم ملی ایران صادر کرده. روزنامه خراسانی پرسش رو مطرح کرده که وقتی آقای احمدی نژاد خودش میاد و مطرح میکنه که در تهران زلزله خواهد آمد و مردم باید از این شهر برن، چرا آقای احمدی نژاد به رغم ادعاهاش درباره وقوع زلزله احتمالی در تهران و تأکیدش بر خلوت شدن تهران دستور داده که روز ملی ایمنی از تقویم رسمی کشور حذف بشه؟
اسفندیار رحیم مشایی گفته که احمدی نژاد میخواد به هر قیمتی که هست معاون اولش محمد رضا رحیمی رو سر جای خودش نگه داره.
روزنامه رسالت خبر رو منتشر کرده و نوشته که پس از اون که آقای محسنی اژه‌ای هفته گذشته به عنوان دادستان کل کشور رسما اعلام کرد که آقای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد یکی از متهمان یک شبکه بزرگ فساد مالی هست، اما آقای احمدی نژاد همچنان تصمیم داره ایشون رو در سمت معاون اولی نگه داره. این حرف رو آقای اسفندیار رحیم مشایی زده و گفته که آقای احمدی نژاد اساسا هر کاری رو که بخواد میکنه، کسی هم جلودارش نیست.
بسیار ممنونم آقای رفیزاده، تا 50 دقیقه دیگه باز با شما خواهیم بود برای نگاهی به رخدادهای مهم استانهای کشور. خب در اینجا راهی جهان ورزش میشیم در همراهی فریبرز غریب، این بار که به ویژه درباره بازی تدارکاتی فوتبال بین ایران و قطر برامون میگه.
دنیای ورزش. محل و زمان برگزاری دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر اعلام شد. به گزارش خبرگزاری‌ها این بازی روز سه‌شنبه پس فردا ساعت 18:30 به وقت ایران در ورزشگاه الغرافه قطر در دوحه برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران برای حضور هرچه بهتر در جام ملت‌های آسیا در حال حاضر در اردوی آمادگی دوحه به سر می‌برد و به غیر از دیدار پس فردا با قطر قرار است روز 12 دی هم یک بازی تدارکاتی دیگر با تیم ملی آنگولا برگزار کند. مسابقات جام ملت‌های آسیا 2011 از 17 دی تا 6 بهمن ماه سال جاری با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی به میزبانی قطر برگزار خواهد شد. ایران در گروه 4 این بازی‌ها باید با تیم‌های عراق، کره شمالی و امارات مسابقه بدهد. با تعطیل شدن 38 روزه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به دلیل سفر تدارکاتی تیم ملی این کشور به قطر و شرکت در جام ملت‌های آسیا، بیشتر تیم‌های لیگ برتری قصد دارند اردوی آمادگی خود را در امارات برپا کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، زوباهن، مس، تراکتورسازی، پرسپولیس، راه آهن و شاهین بوشهر تیم‌هایی هستند که احتمالاً برای برگزاری اردوی چند روزه راهی دبی می‌شوند. استقلال هم در حال تدارک سفر به ترکیه است که اگر نشد در کیش اردوی خود را برپا می‌کند. پرسپولیسی‌ها هم قبل از دبی برای شرکت در تورنمنت 4 جانبه آنتالیا به ترکیه می‌روند و قرار است در اولین روز این تورنمنت روز 16 دی با تیم آینتراخت فرانکفورت آلمان مسابقه بدهند. ساخت و تکمیل ورزشگاه نقش جهان اصفهان به استانداری این شهر واگذار شد. ساخت ورزشگاه نقش جهان اصفهان از اواسط سال 1371 آغاز شد که بعد از گذشت 18 سال ساختمان آن هنوز تکمیل نشده. به گزارش خبرگزاری فارس، کار تکمیل ساخت این ورزشگاه و محوطه پیرامون آن از شرکت توسعه به استانداری اصفهان واگذار شد. و در حالی که لیگ‌های معتبر فوتبال باشگاهی اروپا به مناسبت آغاز سال نو مسیحی تعطیل است، بازی‌های لیگ برتر انگلیس طبق روال هر ساله در این ایام هر 2 روز یک بار انجام می‌شود. طبق برنامه امشب 9 مسابقه در هفته 19 لیگ جزیره در دستور کار است که طی چند نبرد مهم منچستر یونایتد در ورزشگاه اولد ترافورد با ساندرلند دیدار دارد، لیورپول میهمان بلکپول است و منچستر سیتی در خانه نیوکاسل به میدان می‌رود. اما داغ‌ترین بازی هفته 19 جزیره فردا شب در برنامه است که تیان در شهرآورد شهر لندن آرسنال در امارات استادیوم میزبانی از چلسی را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
و ساعت 7:30 نیم ساعته که شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. اگر الان به ما میپیوندین بهتون خوش آمد میگیم. درود بر شما و سپاس از همراهیتون. در بامداد یک شنبه 5 دی ماه هستیم برابر با 26 دسامبر. امروز هوای اغلب شهرها آفتابیه اما سرد. در حال حاضر در تهران دمای هوا 2 درجه زیر صفر. مشروح وضع هوا رو در ساعت 8 خواهیم گفت. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در ادامه برنامه صبحانه با خبر مطالب تنوع دیگه‌ای براتون در نظر گرفتیم، شامل خبر، گزارش، گفتگو، اظهار نظرهای شما شنوندگان گرامی درباره مسائل مختلف به اضافه خبرهای فرهنگی، بدون اینکه یک ترانه رو فراموش کنیم. اما پیش از همه چیز در گذرگاه خبرها توقف می‌کنیم. شاهین بشیری منتظرمونه با مجموعه ای از مهمترین خبرها که برامون دستچین کرده و زیر بغلش زده. آقای شاهین بشیری با سلام مجدد.
سلام مجدد و صبح بخیر به شما و شنوندگان. به گفته یکی از بستگان حبیب الله لطیفی حکم اعدام این دانشجوی کرد ایرانی لغو شده. آقای حسینی فکر کنم که خبر خیلی خوبی باشه، باز هم من اینو تکرارش کردم که امیدواریم که واقعا این اتفاق صحت داشته
باشه. ما هر لحظه منتظر تایید این خبر هستیم، بی‌صبرانه امیدواریم که صحت داشته باشه.
بله، خب من به خبرها میپردازم که شنوندگان حتما آمادگیش رو دارن برای اینکه واقعا میخوان هر چه سریعتر در جریان این خبرهای جدید قرار بگیرن.
ما هم بی‌صبرانه منتظر خبر رو از شما بشنویم.
متشکر. به گفته یکی از بستگان حبیب الله لطیفی حکم اعدام این دانشجوی کرد ایرانی لغو شده است. الهه لطیفی، خواهر حبیب الله لطیفی، در گفتگو با رادیو فردا گفت به اعضای خانواده متهم به طور شفاهی اعلام شده است که حکم اعدام وی اجرا نمی‌شود. حبیب الله لطیفی که در آبان ماه 86 بازداشت شد، از جمله به دخالت در چند بمب‌گذاری در کردستان متهم شده است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.6 ریشتر در نخستین ساعت بامداد امروز یک شنبه منطقه حسین آباد کرمان را به لرزه درآورد. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، نوشت تا کنون گزارشی از خسارات و تلفات احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است. دوشنبه گذشته وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.5 ریشتر در همین منطقه 6 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشته بود. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه اذعان کرد که دستگاه‌های امنیتی در جریان اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری به ایمیل‌های شخصی افراد وارد شده است. در اظهاراتی که به نقل از وزیر اطلاعات در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا انعکاس یافته، این افراد نفوذی‌های بیگانگان نامیده شدند، اما در خبرگزاری‌های فارس و ایلنا از افراد خاصی نام برده نشده و تنها به دسترسی وزارت اطلاعات به تمامی ایمیل‌هایی که رد و بدل می‌شد اشاره شده است. پیتر مککی، وزیر دفاع کانادا، در پایان سفری 4 روزه به افغانستان از نیروهای کانادایی مستقر در این کشور که قرار است از سال آینده به فعالیت‌های رزمی خود خاتمه دهند، قدردانی کرد. در بیانیه وزیر دفاع کانادا آمده است که نیروهای این کشور در محیطی پر از چالش به پیشرفت‌های آشکاری دست یافتند. کانادا در ماه جولای سال آینده میلادی، حدود 7 ماه دیگر، به مأموریت رزمی خود به رهبری ناتو در افغانستان، ببخشید، بله، در استان قندهار افغانستان خاتمه می‌دهد و مأموریت غیر رزمی خود را برای آموزش نیروهای افغان در کابل آغاز می‌کند که تا سال 2014 میلادی 4 سال دیگر به طول خواهد انجامید. پلیس هلند 12 تبعی سومالی را که مزنون به طراحی عملیات تروریستی در این کشور بودند دستگیر کرد. دادستانی عمومی هلند روز شنبه اعلام کرد پس از آنکه سرویس اطلاعاتی هلند به مدرک مشخصی در این زمینه دست یافت، عملیات دستگیری متهمان روز جمعه در شهر روتردام انجام شد. مقام‌های هلندی اطلاعات بیشتری را درباره اهداف احتمالی مزنونان منتشر نکردند. جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت با انتشار بیانیه اعلام کردند با فرارسیدن سالگرد حمله نیروهای امنیتی به این دانشگاه در روز 7 دی ماه در سلف‌های این دانشگاه تجمع سکوت برگزار خواهند کرد. این حمله در 8 دی ماه سال 88 صورت گرفت. و خبر آخر، اینکه طبق اسناد جدید سایت ویکیلیکس، دولت اسپانیا نگران حمله‌های تروریستی اسلامگرایان و گروه باسک اتا به نیروگاه‌های اتمی این کشور است. یکی از این اسناد که به سفارت آمریکا در مادرید تعلق دارد نشان می‌دهد دولت اسپانیا خواستار همکاری با آمریکا و مراکش برای آمادگی فنی در مقابل حمله‌های تروریستی به نیروگاه‌های هسته‌ای خود است.
با سپاس از شاهین بشیری، در ادامه برنامه به این مطالب خواهیم پرداخت. چون در طول 18 ماه پس از انتخابات ایمیل ها بهترین ابزار برای ارتباط بیگانگان با داخل کشور بوده، سختگیری برای کنترل بیشتر اونها تشدید میشه. این حرفو وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته. گذشته از نظرات یک کارشناس، نظرات شما شنوندگان گرامی رو هم در این باره خواهیم شنید. فیلمسازان مختلف جهان به صدور حکم 6 سال زندان برای جعفر پناهی و محمد رسولوف اعتراض می‌کنند. پس از شنیدن ترانه‌ای در همراهی فرج سرکویی خواهیم بود برای رفتن به جهان فرهنگ و هنر. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته ایمیل ها بهترین ابزار برای ارتباط بیگانگان با داخل کشور در جریان اعتراض های پس از انتخابات سال 1388 بوده. به گفته وزیر اطلاعات دولت دهم، ماموران این وزارتخونه تونستن با رمز شکنی ایمیل ها بر اونها تسلط پیدا کنن، اما این یک بلوف اطلاعاتی امنیتی یا واقعیتی که کاربران اینترنت در ایران رو تهدید میکنه. برای پیدا کردن پاسخی به این پرسش، همکارم آرش حسن نیا در گفتگو با وحید کاظمی، کارشناس کامپیوتر و اینترنت، این موضوع رو با او مطرح کرده. پاسخ وحید کاظمی:
کلن بیشتر امنیت ایمیل ها به ISP، امنیت ISP که شما دارید اینترنت ازش میگیرید بستگی داره. یعنی اصولا شما نمیتونید به صورت مستقیم ایمیل یک نفر رو ببینید یا به صورت یک جوری به هر رمز گشایی کنید، بخاطر اینکه اینا سلسله‌های امنیتی مختلفی دارن و به سادگی رمز گشایی نمیشه. ولی قضیه اینه که اینترنتی که شما دارید استفاده میکنید از یک گیت‌وی عبور میکنه، از یک پروکسی داره عبور میکنه، این داخل ISP شما هست و اون سرویسنده اینترنت شما به این اطلاعات دسترسی داره. اگه به هر حال خود ISP بخواد مثلا اطلاعات مشاهده کنه، اونها این امکان براشون وجود داره.
آقای کاظمی، با توجه به اینکه به هر حال ISP ها در ایران به خصوص مجبور هستند که از ضوابطی و از فیلترهایی بگذرن تا اینکه بتونن این خدمات رو ارائه بکنن، پس اینطور که شما میفرمایید به لحاظ فنی امکان رصد کردن ایمیل ها و دیدن محتوای اونها در ایران میتونه به شکل بالقوه وجود داشته باشه، درسته؟
بله، این 100% قابل اجراست در گاورمنتی، به خاطر اینکه به حال این ISP ها و مستقیماً یا غیر مستقیماً به حال اینترنت از گاورمنت ها میگیرن و این توی ایران مخصوصاً که همه چیز تحت کنترل دولت هست و کل اینترنت ایران از طریق مخابرات ایران تامین میشه، این امکان مستقیم وجود داره که دولت بتونه به این اطلاعات دست پیدا کنه.
آقای کاظمی، بین خدمات دهندگان مختلف ایمیل، حالا مثل یاهو، جیمیل، هاتمیل و سایر خدمات دهندگان ایمیل، تفاوتی در بالا بودن یا پایین بودن امنیت ایمیل ها وجود داره؟
ببینید، یک سری از سرویس‌های اینترنت از یک پروتکل‌های سکیور استفاده می‌کنن که من دقیقاً اطلاعات خاصی در این مورد که حالا کدوم سرویس دارند از این سرویس‌های سکیور استفاده می‌کنن یا نمی‌کنن ندارم، ولی می‌دونم که اگر رسانه ایمیل شما از سرویس سکیور HTTP استفاده کنه یا به عبارتی HTTP، این امکان برای گرفتن اطلاعات بسیار سخت میشه.
آقای کاظمی، میشه شما توصیه هایی رو به کاربران اینترنت داشته باشید که با رعایت اون توصیه ها امنیت ارتباط ایمیلیشون رو بالاتر ببرند و از این مشاهده شدن محتوای ایمیل هاشون جلوگیری بکنند؟
ببینید، ایمیل چون به صورت تکست هست و این تکست ها به ذخیره میشن روی کامپیوتر مختلفی، کلن چیز خیلی سکیوری نیست روی اینترنت. بنابراین توصیه‌ای که میکنم اینه که از سرویس‌های سکیورتر، مثلا ایمیل هایی که از سرویس HTTP استفاده میکنن از این ایمیل ها استفاده کنن. و دیگه اینکه اگه مثلا فقط برای انتقال پیام و اینا میخوان از ایمیل استفاده کنن، ردگیری صدا کار بسیار مشکلیه. یعنی شاید بهترین توصیه که میشه کرد اینه که بیشتر سعی کنن ترجیحاً از ابزار مثل اسکایپ یا چیزهای مختلفی که صوتی هستش استفاده کنن، مثلا اینکه دیکد کردن این اطلاعات صوتی و بازیابی این اطلاعات خیلی سخت‌تر هست نسبت به تکست.
پاسخ وحید کاظمی، کارشناس کامپیوتر و اینترنت بود، درباره امکان رصد کردن ایمیل ها توسط دولت در ایران در برابر پرسش های آرش حسنیا. البته یادآوری این نکته برای کاربران اینترنت لازمه که استفاده کننده ها از خدمات جیمیل میتونن با مراجعه به بخش ستینگ ایمیل خودشون گزینه HTTPS رو فعال کنن. این حرکت میتونه به ارتقای امنیت ارتباط اونها کمک زیادی بکنه. در پیوند با همین موضوع، شماری از شما شنوندگان گرامی هم با فرستادن پیام برای ما واکنش نشون دادین. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تحلیلگران واقعی مسائل مربوط به ایران قرار میگیره تا نظرات خودتون رو با سایر شنونده ها تقسیم کنین.
این افتخار نیست که وزارت اطلاعات ایمیل ها رو کنترل میکنه. این نشون از این داره که تو حریم شخصی افراد وارد میشن. متاسفانه با مردم یک طرفن که بیش از اندازه نجابت دارن. شنود مکالمات مردم در جبه قریب بودن اطلاعات نیست. دلیل و ضعفشونه.
در کشوری که حریم حرمت خانواده در چهار دیواری، از هجوم و رخنه ماموران امنیتی در امان نیست و به آن وقعی نمی نهند، ایمیل شخصی هم نمی تواند جدا از این بلیه باشد.
من در زمینه کنترل SMS و ایمیل کاملا با نظر جمهوری اسلامی موافق هستم. برای حفظ کیان جمهوری اسلامی چاره جزی نیست. از گزند ضد انقلاب محفوظ باشه.
این که فرمودین دستگاه امنیتی به ایمیل های شخصی راه پیدا کرده، از این رژیم ضعیف دقیقا مثل اینه که وارد اتاق خواب های مردم ایران شده و از اون چه میخوان به دست بیارن، حتما فردا به دلیل یک ایمیل شخصی چند نفر دیگر رو بیشتر اعدام کنن.
میخوام فریاد و فغانم رو از دست این دیکتاتورهای نااسلامی ایران به گوش همه برسونم و بگم شماهایی که ظالم و مقصرین و آزادین و تمام معصومین ما رو در زندان به بند کشیدین باشه، و اگر قرار باشه با اضافه کردن فسق و فجور امام زمان رو شما به ظهور برسونید، فکر نمی‌کنین همین اعمال شما به قدر کافی باشه که ایشون بخوان ظهور کنن؟ پس بس کنین، واقعا بس کنیم، از بیوجدانی خودتون خجالت بکشید.
ما از موقعی که این رایانه ها شروع شده، آقای احمدی نژاد شروع کرده، ما با زن ما دعوا افتادیم. اون میگه این چراغ یک دونه باید روشن میشه، او هم کم نورش. خب میگم که من چشمام نمیبینه. میگه بخاری رو زیاد نکنی. میگه قبلا با پیرهن میخوابیدیم، حالا میگه با کاپشن بخواب، با جاکت بخواب. این چه مملکتی درست کردن اینا؟
با درود به مسئولین رادیو فردا که تنها وسیله‌ای شده که ما میتونیم ارتباط داشته باشیم با مردممون و با میهنمون. با اتفاقی که افتاد در انتخابات دولت دهم، اوایل کار عده‌ای که به عنوان خط سبز نامیده شدن ادراک کردن، درکش رو داشتن که داره چی میشه، و با ثبت یارانه ها و با حوادث بعد چه واقعیت هایی داره میاد. این بالای شمال شهر تهران اینو احساس کرد، ولی جنوب شهر حمایت نکردن. الانم اون بیشترین فشار به جنوب شهر خواهد اومد.
خواستم بگم اینه که میان میگن طرح هدفمند کردن یارانه ها طرح بسیار خوبیه و اجزاش خوبه به نفع مردمه، فکر کنم از حساب کتاب هیچی سرشون نمیشه، یا اینکه دلشون رو خوش کردن به اون نفری 81,000 تومان. بابا جان اونا 81,000 تومان به شما دادن، ولی 81,000 درد و مرض به شما اضافه کردن. کاری میکنن که 10 برابر این پول شما باید پرداخت کنید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
ساعت تقریبا 7:45 دقیقه است. یه 10 ثانیه دیگه مونده. البته حکم 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و فعالیت‌های هنری مثل فیلمسازی، مصاحبه با رسانه‌ها، سفر به خارج از ایران برای جعفر پناهی از فیلمسازان مطرح سینمای ایران واکنش‌های بین‌المللی بسیاری رو در 10 روز اخیر به دنبال داشته. از فیلمسازای بزرگی چون مارتین اسکورسیزه گرفته تا روشنفکران و اهالی فرهنگ فرانسه، این حکم رو محکوم کردن. محمد رسولوف یه فیلمساز دیگه ایرانی هست که اون هم به 6 سال زندان محکوم شده. مانیا منصور در گفتگویی که با محسن مخملباف، فیلمساز دیگر ایرانی که این با که مقیم پاریس هست داشته، ابتدا از او پرسیده به نظر او چرا چنین احکام سنگینی برای این دو فیلمساز ایرانی صادر شده. محسن مخملباف:
اولا بسیار متاسفم و اون شبی که این حکم رو شنیدم تا صبح خوابم نبرد و اصلا حیرت میکنم از چنین حکمی. در واقع نشون میده که رژیم ایران بنای سرکوب هنر رو داره. برای اینکه نمیشه فرمان داد که یک شاعر شعر نگه. شما میتونید جلوی پخش شعرش رو بگیرید اگر سانسورچی هم باشین، ولی اینکه حتی جعفر پناهی فیلم نامه هم ننویسه حیرت انگیزه. چنین حکمی قطعا به دلیل شهرت جعفر پناهی با دستور یا مشوره یا آگاهی و اجازه خامنه ای داده شده، در این شکی نیست. حالا باید این رو پرسید که چطور ممکنه خامنه ای با اینکه میدونه واکنش جهانی داره میگذاره که چنین حکمی داده بشه. میشه اینجور نتیجه گرفت که خامنه ای دنبال یه چیزی. از نظر من اول ترسوندن هنرمندا که اگر شما بخواید نافرمانی کنید به چنین سرنوشتی دچار میشید. دوم، شاید میخوان حواسها رو پرت کنن. ایران الان دچار فشارهای زیادی، تحریم هست برای ماجرای اتمی. خب اگر بتونه یکی دو موضوع رو که میدونه اگه دست بهش بزنه بزرگش کنه، میتونه کمی حواسها رو دو سه هفته هم که شده پرت کنه. من به نظرم ترکیبی از این انگیزه ها منجر به چنین حکمی شده. ما باید همچنان که در مورد هنرمند بزرگی مثل آقای پناهی صحبت میکنیم، دیگران چند هزار زندانی دیگر رو هم فراموش نکنیم.
آقای مخملباف، بعد از اعلام این حکم واکنش های بین المللی خیلی زیادی اومد از فیلمسازان بزرگ مثل مارتین اسکورسیزی، جشنواره های معتبر مثل جشنواره برلین و کن، اما از سوی دیگه هنرمندان داخل ایران، سینماگرای داخل ایران سکوت کردند. فکر میکنید دلیلش چیه؟ دلیل این سکوت؟
ببینید، این حکم رو فقط برای آقای پناهی نبریدن، در واقع برای همه اون هنرمندا بریدن. این هنرمندا در شرایطی هستن که خیلی دچار فشارن. ما نمیتونیم از اونا توقع داشته باشیم. طبیعتاً ما که این طرف هستیم راحت تر از اونا میتونیم حرف بزنیم و باید هم بیشتر فعالیت کنیم. و کسانی که خارجیان و نامی دارن مثل آقای اسکورسیزی که اصلا خطری تهدیدشون نمیکنه اگر که از یک مظلومی دفاع کنن. البته این کافی نیست، برای اینکه همونجوری که مردم ایران به فریاد اومدن، طبیعتاً هنرمندا هم نباید این اندازه دیگه ساکت باشن. یه چیزی که چه میدونم، شاید حداقل چند درصد شجاعت بیشتر از این آدم توقع میکنه از صنف سینما ایران، حداقل از خانه سینما آدم متوقع که یک سوال بگذاره، یک کوئسشن مارک بذاره در مقابل چنین حکمی.
آقای مخملباف، فکر میکنید چنین حکمی آیا باعث میشه که فیلمسازی مثل جعفر پناهی سکوت اختیار کنه و یا به هر حال از عرصه خارج بشه، از میدان فیلمسازی و کلن از میون هنرمندا یه جوری بره کنار؟
ببینید، کسانی مثل آقای پناهی هستن مخالف بودن که باید اونجا رو ترک کرد. همواره انتقاد میکرد با صدای بلند که چرا ماها رفتیم، چرا امیر نادری رفته، چرا من رفتم، بعدها چرا آقای قبادی رفته. و ما بهش میگفتیم که هیچی رو نباید مطلق کرد، نه موندن رو نه رفتن رو. باید دیدید شرایط چجوری اجازه میده. بالاخره یه هنرمند به هنر زنده. اگه من نتونم تا وقتی زندم کار هنریمو ادامه بدم، اون زندگی معمولی به مفهومی که از هنر من توهیه، برای هر کسی هنرش میتونه یه چیزی باشه، وقتی که من نمیتونم معنای زیاد کنم. آقای پناهی موند و خب اونام نذاشتن فیلم بسازه و بعد هم که خواست بسازه تو خونش محکومش کردن. طبیعتاً این قصه به همینجا تمام نمیشه. این فشارها نام جعفر رو بلندتر میکنه، حمایتها رو ازش بیشتر میکنه و او ممکنه مدتی محروم بمونه، این پاراجانوف که یکی دو سال هم در زندان بود، ولی بعدها هنر شوروی سابق تنها افتخارش به امثال پاراجانوفه. من تصورم اینه که آقای پناهی با این اتفاقاتی که افتاد در تاریخ موندگارتر میشه و حتما روزی که چندان دور نیست در شرایط بهتری فیلم میسازه.
خب ساعت 7:50 است و نوبت به پخش یه ترانه دیگه میرسه که امیدواریم خاطر انگیز باشه، ترانه ای از سیاوش قمیشی. این هنرمند که سالهاست ساختن ترانه هاش رو خودش به عهده داره، ترانه فرانگیز رو در سال 1354 و پس از پایان تحصیلاتش در لندن در رشته آهنگسازی و بر اساس شعری از سعید دبیری ساخت و در آلبومی به همین نام هم منتشرشون کرد. با هم بشنویم.
میخونم آه که دیگه فرانگیز عشق تو داغونم، به کی بگم که چشمان تو پس زندونم، که دیگه هر انگیز عشق تو داغونم، به کی بگم که چشمان تو پس زندونم، که دیگه هر انگیز عشق تو داغونم، به کی بگم که چشمان تو پس زندونم، که دیگه هر انگیز عشق تو داغونم، به کی بگم که چشمان.
خب در اینجا وقت اون رسیده که مروری داشته باشیم به رویدادهای هنری و فرهنگی روز در همراهی فرج سرکویی. سلام آقای سرکویی.
سلام آقای حسینی، من به شنوندگان عزیزم سلام میکنم و برای شما و شنوندگان عزیز روز خوبی را آرزو میکنم.
آقای سرکویی، خبر صدور حکم 6 سال زندان برای جعفر پناهی و 20 سال محرومیت از فعالیت هنری، سفر به خارج از کشور و مصاحبه با رسانه‌های خبری، خبری است که همچنان مورد توجه هنردوستان اروپا قرار گرفته، به طوری که جشنواره بین‌المللی فیلم برلین از جعفر پناهی دعوت کرده بود در این جشنواره شرکت کنه و واکنش وزارت ارشاد هم بلافاصله در مخالفت با چنین دعوتنامه‌ای منتشر شد. شما خبر بیشتری در این مورد دارین؟
آقای جعفر پناهی یکی از سرشناس‌ترین کارگردانان ایران در سطح بین‌المللی هستند و فیلم‌های ایشون نه تنها در جشنواره‌های مختلفی به اصطلاح جوایز گرفته، بلکه در بازار اروپا هم بازار بسیار خوبی پیدا کرده، از جمله دایره و غیره. همونجوری که شما گفتین، آقای کوسلیک مدیر جشنواره بین‌المللی فیلم برلین که یکی از معتبرترین جشنواره‌های فیلم دنیا هست، از آقای جعفر پناهی دعوت کرده بود که به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران در این جشنواره حضور پیدا کنه و میدونیم که آدم عضو هیئت داوری جشنواره مثل جشنواره برلین باشه خودش اعتبار بسیار بزرگی بود و میتونست برای ایران هم، نه فقط برای آقای جعفر پناهی، برای ایران هم یک افتخار باشه. اما حالا آقای جواد شمقدیلی معاونت سینمایی وزارت ارشاد جوابی داده به این نامه که بسیار جواب مضحکی است. ایشون در جوابی که فرستادن که جواب رسمی هست گفتن که، من جمله خودشون رو میخونم: با توجه به وضعیت قضایی و احکام صادر در خصوص آقای پناهی، در حال حاضر امکان ندارد که ایشون اجازه سفر خارج بدن. در ضمن این جمله خیلی جالب است که ایشون خودشون رو اصلا به اصطلاح ما تو فارسی مسئله داریم میگیم آدمی وانمود میکنه که مسئله رو نفهمیده یا تجاهل العارف میکنه به قول قدما. ایشون توجه ندارن که چرا جشنواره بین‌المللی پناهی رو دعوت کرده، چون این یک جنبه حمایتی هم داره و پشتیبانی داره. ایشون گفتن، باز جمله خودشون هست: در صورتی که مدیران جشنواره راغب هستند، میتوانند از حضور سینماگران خوب ایرانی بعد چند تا اسم بردن به عنوان داور دعوت کنند. یعنی خودشون گذاشتن در جایگاه بین‌المللی و پیشنهاد داور دادن به یک جشنواره بزرگ بین‌المللی که داوراش بهش با شرایط خاصی تعیین میشن. و هر حال معنی این نامه این هستش که وزارت ارشاد با حکم همراه هست و اجازه سفر به آقای پناهی نخواهند.
یادآوری میکنم که برای نخستین بار پس از بازداشت جعفر پناهی در اسفند ماه، جشنواره بین‌المللی فیلم کن بود که امسال جعفر پناهی رو دعوت کرده بود به عنوان عضو هیئت داوران و به طور سمبولیک صندلی خالی جعفر پناهی در برابر دوربین رسانه‌ها خودش رو نشون داد. آقای سرکویی، از سینما اگر به تئاتر بریم، گویا که قرار هست اجرای نمایشنامه یک دامان ماه و ستاره از یک شنبه 5 دی ماه آغاز بشه. راجع به این نمایشنامه، تم اصلیش و اینکه بر چه سبک و اسلوبی کار شده میدونین؟
آقای امیر دژاکام رو نوشته و کارگردانی هم کرده. در پوستر هم گفتن این یک نمایش عاشورایی است، همین عنوان به اسلام میرسونه که یک نمایش مذهبی هستش. چون اومدن اسلوب‌های تعزیه و نقالی رو که به اسلام سنت‌های تئاتری ایران برمیگرده با تکنیک‌های تصویری و دیجیتالی به اسلام تلفیق کردن و بعضی از هنرمندایی که دعوت کردن مثل خانم گلچهره سجادی هنرمندهای بسیار خوبی هستند و در سینما هم کارهای بسیار خوبی کردن. حالا باید دید که ایشون واقعا تونسته با امکاناتی که دولت در اختیارش گذاشته و می‌دونیم که امکانات بسیار بالایی است، واقعا یک نمایشنامه با ارزش رو به صحنه بیاره، یا فقط تحت عنوان مذهبی بودن از این امکانات بهره گرفته. اینو باید نمایش رو دید و قضاوت کرد.
دو نمایشگاه نقاشی با عنوان چهره به چهره و همراه با طبیعت و یک نمایشگاه طلا و جواهر هم برگزار میشه.
بله، نمایشگاه چهره به چهره نمایشگاهی است از آثار 21 نقاش که در نگارخانه شیرین هست. این نمایشگاه تا 15 دی ماه ادامه داره. در این نمایشگاه موضوع اصلیش هستش پورتری انسان با تاکید بر چهره، این به اصطلاح عنوانی است که اعلام شده و طبیعتا مراد این هستش که نقاشان تونسته باشن از طریق چهره یک آدم دنیای درون او رو تصویر کرده باشه. نمایشگاه دیگه همراه با طبیعت تا 11 دی ماه در نگارخانه فرنگسرای پایداری هستش و این نمایشگاه بیشتر به اصطلاح تصویرهای هست از طبیعت، 40 اثر در قالب رئالیستی، رنگ و روغن، کار الهه سوهانی و ذریعه پرواز. نمایشگاه طلا و جواهر که گفتین عنوانش هست، سومین نمایشگاه طلا، جواهر، نقره، ساعت و صنایع وابسته، این تا ششم دی ماه ادامه داره و این نمایشگاه اتحادیه کشوری طلا و جواهر برگزار کرده در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا فردا.